بسم الله الرحمن الرحيم. فوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدي فيشكو أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المسلمين صلوات يدفع.
اللهم صل على
حضرت حجت روحی و ارواح العالمین له الفدا. از ما راضی و خوشنود باشن. تجلیل در فرجشون صلوات دیگری تقدیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد تجلیل فرجشون.
ما به خطبه 33 رسیدیم، البته هنوز واردش نشدیم. عرض کردیم در کتاب ارشاد شیخ مفید نقلی است که مقدمه 2-4 خط بیشتر از اینی که در نهج البلاغه هست داره، و البته بنده با تأنی هم برای اینکه عظمت شأن کتاب شریف و عظیم و شأن نهج البلاغه حفظ بشه، همین که قبلا عرض کردیم این کتاب میتونه محل سوء استفاده واقع بشه، انشالله اگر این بحث تموم بشه یکی از خطبه هایی که انتصابش به امیرالمومنین خیلی دعوا درست کرده اخیراً و اصل انتصابش به امیرالمومنین محل بحث و تردید جدی هست و عرض خواهم کرد. اینی که از منابع دیگه گاهی تکمیله به نهج البلاغه عرض میکنم، هدفم این هست که سید رضی سلام الله علیه و رحمت الله علیه کتابی نوشته برای جامعه اسلامی، نه برای جامعه شیعی اولا، و غرضش هم بیان مطلب نبوده در عنوان اولی، دنبال این بوده که جهان اسلام ببینه که امیرالمومنین صلوات الله علیه از جهت بلاغت و فصاحت با دیگران قابل قیاس نیست، لذا معیار اولیش این بوده. از این جهت خیلی وقتا تلخیص کرده مطالب، از جمله این خطبه 33 که حالا من جلسه پیش از ارشاد خوندم و توضیحاتی دادم که خیلی مهمه، چون صوتش هست دیگه اونا رو درس نمی کنم. متن خطبه امیرالمومنین رو 2-3 خطش رو می خونم و ادامه اون چه عرض کردم رو تقدیم می کنم. در خطبه 33 ابن عباس میگه دخلت علی امیر المؤمنین صلوات الله علیه به ذیغار. اگر یادتون باشه در ارشاد اینطوری بود که گفتش که در ربزه. بالاخره اینا اختلاف نسخه است، عمد دارم که من میگم اختلاف نسخه. چرا؟ همین اخیراً این دعوایی که مطرح شده رو ببینید. حالا یه جایی ما توفیق داشتیم، خدا انشاءالله همه ذاکران اهل بیت رو حفظ کنه، به ویژه برادر عزیزمونو که چند وقتی محرومیم از محضرش، برای سلامتیش صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
رمضان گذشته من توفیق داشتم 15 شب راجع به امیرالمومنین گفتگو کنم در محضر ایشون. اونجا عرض کردم که آقا شبهه های نقلی کلید داره که میشه همش رو حتی کسانی که عالم نیستن جواب بده. حالا اونجا بحث مفصل کردیم، اگه دوستان خواستن یه وقت دیگه اینجا تکرار میکنم. اخیراً تر این که یه بند خدایی دسته یه بند خدای دیگر رو بوسید و داستان شد و اینا، حالا من به اوناش کار ندارم، به ما ربطی نداره، هر روز بالاخره یه چیز بی ربطی رو علم میکنن برای اینکه چیزهای با ربط فراموش بشه. یکی که از گلهای خندان بود و فرزند ایران بود و اینا، دیدم اخیراً پیغام داده که امام رضا فرموده اگر دست کسی رو ببوسید انگار بهش نماز خوند. حالا یکی نیست بگه پدر جان شما برو باید درس و بحث خودت برس، فرزند ایران باش. اما روایت که میخونی باید مرد روایت باشی. یادتون باشه ما اینجا عرض کردیم یه وقت که خواندن روایت تخصصیه. همین یه روایت یه جایی ور میداری میاری، هر کس دست یه نفر ببوسه او رو عبادتش کرده. خب برای حضرت قاسم داریم جعل یقبل و یدیه و رجلیه، صدها و بلکه هزاران مورد داری. همین یه چیزی یه جایی ور میداری میاری. خب شما اگه این کتابایی که در مورد داروها هست نگاه کنید، واسه هر داروی یه عالمه خواص گفته. خب من که هیچی بلد نیستم از پزشکی، میتونم بگم خب سرم درد میکنه، مثلا حالم خوب نیست، این دارو نشاط آوره، خب میزنم میرم فضای و اینجوری نیستش که حالا چون نشاط آوره من میتونم مصرف کنم. شرایط دیگه هم داره، روایت همجوری از یه جایی برداریم بخون، نه قبلشو ببینیم نه بعدشو، نه این معصوم فرموده یا نفرموده، جهت صدور چی بوده، مقام بیان چی بوده، خلاف این فرموده یا نفرموده، کجا رو داره میگه. اگه قرار بود همین راحتی باشه که 7-8 ساله های مرجع تقلید میشدن. اینی که عمد دارم حقیر میگم مثلا در ارشاد اینطور اومده اینجا اینطور اومده، میخوام شما تردیدتون نسبت به روایت بره بالا. روایت اگر مال معصوم باشه رو سرمون میذاریم، اما کسی که اهلشه تشخیص میده. همینجوری اگه جایی بر اون روایت خوندم بعد بگم کجا اومده، اولا اینو معصوم فرموده یا نفرموده و شرایط داره. این که عرض میکنم و عمدم دارم، بعضی وقتا به بنده اشکال کردن بعضیا که آقا چرا مثلا شأن کتاب نهج البلاغه رو خراب میکنی. بنده اینی که حقیقتو بگم به نظرم شأن کتاب نهج البلاغه رو حفظ کردن، چون نهج البلاغه امیرالمومنین نیست. من با کلام امیرالمومنین کار ندارم، بحثم اینه که این کلام بعضی وقتا، این مکتوب بعضی وقتا کلام امیرالمومنین نیست و بی جهت نمیشه هر چیزی رو نسبت به حضرت داد. بالاخره یکی ارشاد استاد سید رضیه میگه در ربزه، در یه روایت اینجا میگه زیغار، بالاخره کلی با هم فرق داره، یکی در عراق یکی در مدینه است. اونجا یه عالمه محتوا داشت که ما کل جلسه پیشمون رو به اون مقدمه پرداختیم، اینجا اصلا نیست. حالا یا تلخیص کرده این بزرگوار یا روایاتشون متفاوت بوده، یکی از اینام در واقع هست. اونی که دنبال بازیگری و مردم فریبیه، نه به اینکه این متن از معصومه یا نه کار داره، نه اینکه منظور چی بوده، نه تو چه شرایطی بوده، نه فضای صدور چی بوده، صاف میره وسط بحث برای اینکه شبهه‌ای بکنه. اگر نه اهلش اینطوری نیستن همینجوری روایت های جا بردارن بخونن و قبل و بعدش هم کار نداشته باشه. حالا خلاصه میگه من به امیرالمومنین وارد شدم در زیغار، اونجا بهتون عرض کردیم، اعتراض کرد که آنشستی کفشتو وصله میکنی، اینا دیگه نیست تو این کتاب در نهج البلاغه خطبه 33 نیست. تا میرسه به اونجا که حضرت میفرماد که ما قیمت هذا النعل، این کفشا چقدر میارزه. یادتونه جلسه پیش عرض کردیم ابن عباس نگران بود که نکنه الان امیرالمومنین بره با این حاجیایی که از مکه دارن برمیگردن اومدن با امیرالمومنین دیدار کنن که چرا میخوای بری با جملی ها و عایشه اینا بجنگی، امیرالمومنین یه جوری حرف بزنه اینا بلکنن برن. این دنبال این بود که رفق و مدارا پیشه کن، امیرالمومنین میترسید که تندی کنه. حضرت گفت فرمودن که این کفشه چقدر میارزه که داشت پینه وصلش میکرد؟ وا هیچ دیگه. اون باقیش هم نمیمد که حضرت گفت حالا اگه بخوای قیمت بذاری چقدر؟ او هم گفت نصف درهم، یعنی هیچ. حضرت فرمود به خدا حکومت بر شما از این کفشه بیارزشتره، الا اینکه حقی رو اقامه کنه یا باطلی رو جلوگیری کنه، یعنی هیچ نه. بنابر خدا از این که کسی به حکومت برسه که حقی رو پایمال کنه یا باطلی رو علم کنه. بنابر خدا بعد حضرت رفت سخنرانی کنه که ما عرض کردیم ابن عباس نمیذاش حضرت صحبت کنه، واقعا شما حرف نزن. چرا؟ چون میدونست امیرالمومنین میخواد تند صحبت کنه. حالا من دو سه جملهش رو عرض کنم بدونیم چرا امیرالمومنین میخواد تند صحبت کنه. فرمود که فخطب الناس فقال، شروع کرد و سخنرانی بین همون حاجیایی که برگشته بودن در اون روایت ارشاد، یا اینجا کسانی که اومده بودن سوال کنن به امیرالمومنین برای چی میخوای بری با اهل جمل بجنگی. فرمود ان الله سبحانه بعث محمدا صلی الله علیه و
سلم
رو که مبعوث کرد و لیس احد من العرب یقرأ کتابا،
اهل مطالعه و خوندن نوشتن اینا نبودن که، یعنی فقر فرهنگی بود. ولا یدعی نبوه، اصلا کسی نبود اون وسط که مثلا ادعای نبوت خالی‌مندی هم حتی بکنه. فساق الناس، پیغمبر مردم رو کشید، بارشون رو به دوش کشید، حتی بوه هم محلت هم، تا رسوندشون به اون جایگاهی که رسوند، اون عرب رو رسوند به کسانی که قرآن بفرماد که هیچ کدوم شما مساوی نیستید با اون کسانی که قبل از فتح مکه قیام کردن در راه پیغمبر جهاد کرد. اینایی که هیچ قیمتی نداشتن پیغمبر به جایی رسوند که در طول تاریخ همه میگن خوش به حالش. وبلغهم منجاتهم، اونا رو به اون جایی رسوند که نجاتشون بده. فاستقامت قناتهم، اینها رو بر سر علم اسلام نگه داشت. و اطمئنت صفاتهم، اونها رو برد به اون جایی که باید ببره. بعد زبان حضرت تا اینجا، خب تجلیل از رسول خداست، اینجا زبان حضرت تون میشه. اما والله ان کنت لفی ساقتها حتی تولد به حذافیرا، از همون روز اول که هیچی نبود من اون وسط میدون بودم تا وقتی که جهان عرب رو فرا گرفت، از روز اول من بودم. ما عجزتو، هیچ وقت احساس ناتوانی نکردم. شما نیازی ندارم، مخاطبین اومدن همین بالاخره میگم بالاخره رأی میخوایم جمع کنیم، یه چهار تا چیزی به نفع اینا بگو. ولا جبنتو، هیچ ترسی هم ندارم. و ان مسیری هذا لمثلها، همون روز که پیغمبر اومد تنها بود، طائف رفت سنگ بهش زدن نترسید، منم امروز همون مسیر رو میرم، اصلا مهم نیست شما بیاید یا نیایید. این همین، اینا دیگه چون عبارات که در ارشاد هست اینجا نیست روشن نمیشه اینجا چرا از تون حرف میزنه. چرا ابن عباس نگران بود باز من حرف بزنم؟ فلعنقبن الباطل حتی یخرج الحق من جنبه، میشکافم باطل رو تا حق از پهلوش بیرون بزنه. اینجوری نیست من جلو باطل کوتاه بیام. چرا ازت تون حرف میزنه؟ یه جمله تو پرانتز بگم، عرض کردم متن ارشاد آخرش با متن بیشتر نسخه نهج البلاغه دو سه خط تفاوت داره، در نسخه مرحوم دشتی هست. گفتم شاید جلسه بیش اینجوری گفتم، شاید مرحوم دشتی از ارشاد اضافه کرده، بعدن دیدم نه، در بعضی از نسخه های قدیمی نهج البلاغه از قرن هشتم هم اون جملات اضافه هست که حالا رسیدیم ارزم کنم. اما خلاصه بین دو متن کتاب ارشاد و کتاب نهج البلاغه فرق هست، خلاصه کم و زیاد دارن. چرا حضرت تون صحبت میکنه با قریش؟ قریش کیه؟ اگه امیرالمومنین میکوبه قریشو، قریش کیه؟ قریش یعنی آمریکا؟ قریش یعنی مثلا بت پرستای بین المللی اون زمان؟ از قریش کسی نامسلمان هست زمان امیرالمومنین؟ نیست. قریش همه مسلمان شدن. چرا قصد تند حرف میزنه با اینا؟ چرا کوتا نمیان؟ مالی ولی قریش، منو به قریش دیگار. آقا قریش کیه؟ قریش یعنی ثروتمندان جامعه امیرالمومنین. ما قبلا یادتون باشه و خرص کردیم که امیرالمومنین نه با ثروت مشکل داره نه با ثروتمند، یادتونه اشتباه نشه اونجا بحث کردیم. وقتی میگیم ثروتمندان این اون کسانی که معلوم نیست اموالشون مشروعه یا نه. مالی ولی قریش، منو به قریش تیکار. اللهم استعدی که علا قریش، خدایا من روز قیامت میام از قریش شکایت میکنم. راجب کیا داره حرف میزنن؟ راجب ترامپ داره صحبت میکنه مثلا؟ راجب ابو جهل ها داره حرف میزنه؟ ابو جهلی تو کار نیست اون زمان، همه مسلمان هم. همه توی یه جبه هم ظاهر هم. این امیر المومنین صلوات الله علیه که میخواد تو جبهه حق اون منافق رو روسیا کنه، عده ای هم اونجا میگن آقا کوتا بیا. بعضی از یاران غیر خائن امیر المومنین دیپلماسیشون فرق داره با امیرالمومنین. هم ابن عباس اینطوری، هم قیس ابن سعد ابن عباده اینطوری، یه جای مفصل دو سه ساعت تقریبا راجع به قیس من صحبت کردم. دیگه الان وقت نیست وارد بشم، شاید یه روزی چون تو نهج البلاغه از قیس مطلبی نیست ما قاعدتا راجع به صحبت نمی‌کنیم، که آدمی که خائن نیست، رزمنده است، در راه امیرالمومنین، ولی شیوه دیپلماسیش فرق می‌کنه با امیرالمومنین و حضرت رو بعد از هشت ماه عزلش می‌کنه. ابن عباس هم همینطور، همینجا هم درگیر ابن عباس، میگه آقا صلاح نیست اینجوری حرف بزنی، پس من برم حرف بزنم کار خراب میشه. و حضرت هم کوتاه نمیاد، تندی میکنه. با امیرالمومنین آدم تندیه، ضرار از یاران امیرالمومنین میگه روز رفتم من و معاویه صدا کرد بیا، خب میترسیدن دیگه، من رفتم سفره معاویه که دیدم شروع کردم گریه کردن، اون سفره‌ای که او انداخته بود. گفت بچه گریه میکنی؟ گفتم اگر من در امانم حرف بزنم. گفت در امانی؟ میگه یاد سفره امیرالمومنین افتاد. اون یه شاه بود تو اسلام، تو هم یه شاهی. بعد میگه رفتم و خلاصه زرار سرباز سردار سرلشکره، میگه رفتم به امیرالمومنین سر بزنم، مشغول کار بود. گفت زرار با من هم غذاش افتم آقا از خدا من، ولی نتونستم نونو بخورم اینجا این غذاها. بعدش گفت زرار برای من سفلی یا زرار امیر علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب برای من توصیف کن یه جمله‌ای. گفت اینو میخوام بگم، بحثم برای این بود. میگه وقتی در میان ما نشسته بود از مادر بر ما مهربان‌تر. امیرالمومنین رو خشنی نبود، بله، میگه از هیبتش ما در برابرش همزمان، مثل گنجش که در برابر شیر شرزه هست، در برابرش اونطوری هیبت داشت ولی مهربان بود. و چرا امیرالمومنین تندی میکنه با قریش؟ قریش کیه؟ قریش یعنی تیم ابو سفیان، معاویه، بچه‌هاش که اینا ظاهر مسلمانن، دختر ابو سفیان همسر پیغمبره، اینا یادگارای پیغمبرن یه جورایی. قریش یعنی بنی مخزوم، قریش یعنی بنی زهره، یعنی سعد بن ابی وقاص، قریش یعنی ابوبکر عمر، قریش یعنی عایشه. مالی ولی قریش حرف سنگینیه، وحدت شکنانه است، بین صفوف شقاق ایجاد میکنه. مالی ولی قریش، قریش گنده های جامعه اسلامی هن، سرمایه داران، کارتل های اقتصادی هن، اسپانسر های نظامی حکومت هن. اینا آدم های کجا، اینا بیرون از جامعه اسلامی که نیستن. چرا امیرالمومنین با اینا تون برخورد میکنه؟ خب ما قبلا عرض کردیم امیرالمومنین صلوات الله علیه به عنوان امام معصوم که حکومت نمی کرده، لذا شعارهاش هم شعارهای شیعی نیست حضرت، شعارهای اسلامیه. یعنی آرمانهای حضرت پایین تر از آرمانهای حقیقی خودشه، بخشی از آرمانهای خودشو نمیتونه دنبال کنه. حضرت میفرمونی امیرالمومنین در یه جامعه زندگی میکنه که سربازانش، سردارانش، حکامش، صاحب منصبای امیرالمومنین عمدتا سنی هم، اگر هم شیعه هستن نمیتونن بروز بدن. لذا امیرالمومنین آرمانهای شیعی نداره اونجا که شما بگی خب بله قریش بنی امیه است دیگه، اینجوری نگاه نکنی. قریش در اون جامعه پیغمبر دامادشونه، با چند تاشون وصلت کرده پیامبر، اینا اصحاب پیغمبرن، صحابه رسول خدا. در اون جامعه میگن لغباران دخل انف فرس معاویه، با غباری که داخل بینی اسب معاویه رفته، چون معاویه اون سال آخر در رکاب پیغمبر جنگیده، از آدمای بعد از دوران پیغمبر افضل. اون این که امیرالمومنین میفرمان مالی ولی قریش، خب یه حرف حساسیه، یه بخش زیادی از جامعه اونم آدم های پولدار، تأثیرگذار، سابقه دار، اینا ناراحت میشن. اللهم استعدی که علا قریش، خطبه 217 نهج البلاغه و جاهای دیگه، این خلیفه اول دوم هم توشن. این حرف حساس نیست؟ حساسه که ابن عباس میگه آقا بذار من بگم شما نگی. من یه جوری بالاخره سیخ نسوزه و کبابم خام نمونه، خلاصه مشکل حلش میکنه و حضرت میفهمد نه. حتی یادتون جلسه پیش هست که این تندی کرد از رد دستشو به سینه ابن عباس گذاشت کنار زد که ابن عباس گفت سینه هم میخواست بشکن. حالا ابن عباس گذاشت فرمانده نظامی ها. چرا؟ برای اینکه اون اسلامی که به عنوان اسلام داشت معرفی میشد اسلامی بود که اشرافیت توش بود. امیرالمومنین میخواست اشرافیت نباشه. حالا نمیتونه شعارهای شیعی بده ولی یه چیزایی هست که اصل اسلام رو نابود میکنه. اون همونه که فرمود حاکم جامعه اسلامی باید دنبال عدالت باشه. تو جامعه‌ای که آیت الله ها و نیروهای نظامی و اقتصادی و امنیتی ریشدارای جامعه، اینا دوچار ثروت اندوزی شدن از مترفین در دوره عثمان که قبلا توضیح دید. حالا امیرالمومنین اومده اگر بخواد نسبت به اینا موضع بگیره معلومه که این حکومت امیرالمومنین دوام پیدا نخواهد کرد. لذا ابن عباس که میخواد حکومت امیرالمومنین دوام پیدا کنه میگه آقا بذار من برم حرف بزنم، نرم حرف بزنم. امیرالمومنین به او چی میفرماد؟ این کفش پاره چقدر میارزه؟ یادتونه جلسه پیش گفتم ابن عباس میگه آخه این چه کاری شما داری میکنی؟ اونا وایسادن منتظر سخنرانی شما نشستی کفش وصله میکنی؟ حاکم مسلمین کفش وصله میکنه؟ این اولویت آخه؟ حضرت میخواد بفهمونه ابن عباس تو میخوای بالبال بزنی که من قریش رو راضی کنم که چند سبای حکومت دوام داشته باشه. خوب این حکومت دوام داشته باشه به شرطی که حق اقامه بشه، به شرطی که باطل رو دفع کنه. این کاش سید رضی سر مطلب رو حسب نمیکرد. تو بالبال میزنی من حکومت رو 6 ماه بیشتر نگه دارم چی؟ باطل رو اجازه بدم رشد کنه؟ به چه دردی میخوره؟ من بشم پلی که قریش رو من سوار شه باطلش رو پیش ببره؟ تا این حرفی که داری میزنی یعنی شقاق تو جامعه ایجاد بشه، یعنی تفرقه بشه، یعنی فتنه بشه. یه استان اگر میدادی اینقدر جنگ نمیشد و یه خورده کوتاه میومدی. این هم کمی امیرالمومنین کوتاه اومده. خدا میدونه من بخوام موارد کوتاه اومدن امیرالمومنین بگم 10 جلسه 80 90 دقیقه‌ای حداقل تو حافظه من مطالعه نخوام بکنم که امیرالمومنین چه مواردی کوتاه اومده حیرت آور. خب اینجا هم کوتاه میومدی. بعد دیگه آقا امیرالمومنین باشی یه نفر رو منصوب کنی. اخیراً یه اتفاق افتاد، یه نفر رو یه جایی منصوب کردن مثلا 5 سال 7 سال بعد میمون یه ساله برش داشتن. خب میگن آقا این چه جور عزم و نسبیه؟ این حکیمانه بوده یا نبوده؟ برای امیرالمومنین بدتر از این شد ظاهراً. یه نفر رو فرستاد مصر 8 ماه بعد عزلش کرد، یکی دیگر رو فرستاد یه سال نیم بعد عزلش کرد، یکی دیگر رو فرستاد تورا کشته شد، معزول رو ابقا کرد، معزول کشتن آتیش ایز دادن. آقا این چه وضعیه؟ با اون منطق نمیتونی تشخیص بدی که چیکار داری میکنی. امیرالمومنین مرد کوتاه اومدنه. چی جاهای کوتاه اومده که احدی توانشو نداشته؟ و اینجا چرا کوتاه نیومد؟ برای اینکه امیرالمومنین میخواد بگه حقیقت اسلام اینی که اینا میگن نیست، فرق داره و میدونه حضرت چند سباه بیشتر فرصت نداره. این چند سباهی که فرصت داره اگر خط اونجایی که بین حق و باطل کمرنگ میشه تشخیصش برای همه سخته. اونجا اگر امیرالمومنین کوتاه بیاد یا دیپلماسی لبخند قیس که آدم خوبیه یه وقتی فرصت کرده منت میکنه، ولی اونجا بی جهت کوتاه میاد و تحمل کنه حق و باطل ممزوج میشه. لذا اینجا کوتاه نمیاد. اونجایی که حق و باطل رو نمیشه تشخیص داد، فرق بین علی بن ابی طالب و قریش چیه معلوم نیست. اونجایی که معلوم میشه کوتاه میاد حضرت. اونجایی که گمراهی ایجاد نمیکنه کوتاه میاد، برای اینکه خب بعد این حکومت دوام پیدا کنه بتونه اقامه حق کنه. اما گاهی پیش میاد که نه، حق و باطل روشن نیست، با مستکبر اصلی طرفیم. اگه امیرالمومنین بخواد مقابل قریش کوتاه بیاد نمیتونه با معاویه بجنگه، میگه معاویه رو یه استان بهش بده. در که اصلا میدونه معاویه اسلامی درست خواهد کرد که ما هنوز گرفتارشیم. یه من خیلی وقت کردم عرض بکنم که چطور این داعش از منطقه بنی امیه داره استفاده میکنه. اسلامی که معاویه درست کرده، ورژنی که معاویه معرفی کرده، هنوز طرفدار داره. و اگه امیرالمومنین کوتاه میواد، امروز اصلا فرق بین امیرالمومنین و دیگران معلوم نبود. اینجا بعد حق و باطل رو معرفی کرد، رضا کوتاه نمیاد ولو شقاق ایجاد بشه، ولو پزی ناراضی بشه، ولو جنگ داخلی بشه. نمیخواد جنگ داخلی بشه، ولی هر سه جنگ و امیرالمومنین به سمت اونا رفته، گرچه اونا شروع کننده روز جنگه. اونجایی که حق و باطل ولی فریاد میزنه، ابن عباس ها نباید بیان دیپلماسی لبخند پیشنهاد بدن. اونجایی که حق و باطل درگیره، یعنی ما یه کم کم کاری کنیم حق گم میشه. حق گم میشه دیگه نمیشه پیدا کرد کی به کی بود. اینجا میبینم امیرالمومنین تند برخورد میکنه. همون امیرالمومنینی که از سران خوارج و استانداری بهشون داد کوتابیان، اینجا نسبت به آدمایی که اومدن میگن چه خبره با تندی حرف میزنه که ما شما نیازی ندارم. از اون روز اول هم متنها بودیم. اصلا مهم نیست شما بیاد یا نیاد. نگران نیستم که شما بیاد یا نه. یار نمیخوام از شما. اگر میاید باید با این فکر بیاید. اون وقت به دردم میخورد. نگران نمیخواید نیاید. درد اونجاست که امیرالمومنین موضعش رو رسما مشخص میکنه. ولی مصلحت اندیشانی که آدمای خائنی هم حتی نیستن، اونا راه خودشون این درده. او خطوط قرمز معرفی میکنه، اونه دیگه صلاح نیست راجع به این مطالب حرف بزنه. بالاخره باید کی به حرف کی گوش بده؟ لحن قیس ابن سعد، انشالله وقتی فرصت کردم از بگم قیس ابن سعد و ابن عباس و تازه ابن عباس تو اینا تندی میکنن با معاویه، با نامه های امیرالمومنین با معاویه مقایسه کنین، آدم احساس میکنه فضای امروز ماست. امیرالمومنین با تندی، با کوچکترین مداهنه، با کمترین سازش. اونا هم آدم های خائنی نیستن، ولی از صلاح نیست. دو تا هندونه زیر بغلش بذاریم طول نمیشه که. بله تو جایی که حق و باطل گم و گور نشه کوتاه میاد از رد. اما معاویه طاغوت رسمی مستکبر اصلی زمان امیرالمومنینه و قریش مونده بین علی بن ابی طالب و معاویه. معلومه که به چه سمتی خواهد رفت، چون به سمت معاویه بره منافع مادیش تامین میشه. به سمت امیرالمومنین بیاد، حضرت فرمود که این پول از کجا آوردی؟ به جایی که حقوقش اضافه بشه بهش میگن که خب ما 6 میلیون اضافه گرفتی، 11 سال ما 6 میلیون اضافه گرفتی، اینا رو واریز کنید به حساب، همین بعد هم 6 میلیون حقوقت کم میکنی. نمیپذیره، نمیتونه بپذیره. در هم میگه این تندروه. اونجایی که پای حق باید ایستاد کمن افرادی که پای حق باید ایستاد، چون تلخه، چون سخته، چون از چک بدتر آدم میخوره. با آدم چک بزنن انقدر دردش نمیاد آدم که نگاه کنن با آدم این آخه خدا ایشالله به ما یه پولی بده بینم یه حقلی بده، به نگاه بلاحت بهش بکنن. این خیلی سخت. نگاه کنید در روایات هست که هیچ عملی نزد خدا ارزشمندتر از اینکه انسان در برابر ظالم اونجایی که تختش میکنن میکوبنش لهش میکنن حق بگه نیست. چون این که حق میگه جبهه حق رو یاری میکنه، از غربت در میاره. ما افرادی داریم اگر اینا نبودن امروز امامت شیعی این شکلی که ما فکر میکنیم نبود. انشالله یه وقتی روزیم باشه نسبت به درباره امام جواد با شما صحبت کنم اونجا عرض میکنم چند نفر بودن اگر اینا نبودن ما قطعا امروز نبودیم. اون زمانی که دفاع از امام جواد به عنوان که کودک امام بشه، شما بگم توی این محل ظاهرا طفل 7 ساله‌ای هست که مراجع تقلید قوم باید بیان کفششو ببوسن، خیلی سخته. هنوزش هم سخته انصافا، یعنی الان میگیم نه پاش بیفته خیلی سخته، بعد یه چیزی بگه ما یه چیزی دیگه فکر میکنیم او یه نظر دیگه داشته باشه با هم موافق باشه که سخت. اونجا بعضی پیره مردم اومدن از امام جواد دفاع کردن، یکیشون این علی ابن ابراهیمه، یکیشون این علی ابن جعفره که ظاهرا نوه اون بزرگوار در قم هست، احتمالا خودش مدینه باشه، شاید هم خودش باشه. قم رفتید حتما سراغ او برید، همه گردن همه تشیع در تور دار او حق داره. اون زمانی که میگفتن آخه این آقا بالغ نیست، اون آدم پای کار امام وایساد، یکی علی ابن مهزیاره، همینجوری بی خود امام زمان سراغ کسی نمیره. آقا یه زمانی پول میدادن به این که شما بگی امام جواد امام نیست، رشوه میدادن. بعد آیت الله العظمی میشدی، فحل الفحول، شیخ الطائفه الامامیه، بزرگ علمدار جهان اسلام، مرجع عظیم الشأن جهان تشیع، پدر جد شعائر. ولی اگر از امام جواد دفاع میکردی میشدی بی سواد، پاپتی. مرد میخواد. بعضی از بزرگان شیعه خیلی بزرگن، تا یه مدتی از منجهات روایت نقل نمی کردن احتیاطا. مثلا الان تو درس مراجع شما بری، مثلا مرجع تقلید که نمیگه نظر فلان از فلان بزرگ اینه، فلان بزرگ نظر کاشانی هم اینه، نمیگه آقای بچه کی بود اسمشو بردی. مثلا اسم هر کتابی تو درس مراجع نمیبرن، حتی از مراجع گذاشته، آداب داره. اینقدر فشار میارن که شما حق جرأت نکنی از حق دفاع کنی. قرآن هم میفرمان بیان منافقین داخل این کار رو میکنن، یه کاری میکنن هزینه برای دفاع بالا بره که شما بری به همون سمت که آقا مدارا کنی. بعضی از بزرگان شیعه 1400 تا روایت در کتب اربعه ما داره، مرجع تقلید برهه‌ای از تاریخ تشیع، این احتیاط میکرد از امام جواد رو باید نقل میکرد، چون نقل رو باید از امام جواد میگفتن، یعنی این پیرمرد رو ببین بعد از این همه درس خوندن علمشو گذاشته که رفته سراغ معاذالله یه طفل. بعضی ها اون موقع خودشونو علی ابن جعفر وقتی امام جواد از دور می اومد چنان از جا بلند می شد به سمتش می دوید امامش می افتاد، می دوید کفش آقا رو جفت می کرد. بهش گفتن آقا پیره من بعد تو عموی بابای اینی، عموی پدر امام جواده، تو اگر ادعا می کردی امام بودی خیلی راحت. پسر امام صادق، برادر امام کاظم، عموی امام رضا، حالا امام جواد 7 سالشه، این 90 سالشه. ریششو گرفت سفید شده بود، گفت من چه کنم که او صاحب این ریشو لایق ندونسته، اینو لایق دونسته. این من نباید تعیین کنم که، کسی دیگه تعیین میکنه. خرج کرده اینو خودشون. من نمیدونم چطور روزی ما شد این سمجی رفتی، نمیخواستم اینو بگم، میخواستم فست کنن رگ مبارک امام جواد رو، تیغ بزنن خون میاد، یه نوع درمانه. علی ابن جعفر گفت من اجازه نمیدم. آقا چی اجازه نمیدی؟ گفت تا من زنده باشم تیغ نباید به سمت علی ابن جعفر بره. گفتن آقا میخوایم درمان کنیم. گفت اول با اون تیغ به رگ من بزنید، اول من سوزش این آهن رو بچشم، بعد به دست آقا بزن. تا امامت امام جواد علم شد. یه نکته بگم، میخوام وارد توسل بشم. از امام حسین، امام حسن، امام حسین که هیچی روایت فقهی نداریم، از امام حسن هم چندان نداریم، از این امام جوادی که مورد شک بود 1500 صفحه روایت فقهی داریم. چی کاری کرد که شیعیان به سمت او برن باور کنن؟ اینایی که اون زمانی که بی حرمت می شدن اگر دفاع کنن، اومدن وسط میدان. کلمه حق گفتن از کشته شدن سختره، چون آدم بی آبرو می کنه و انسان بمیره راحت‌تره تا آبروشو ببرن. میخوام وارد روزه بشن. یه چند روزیه توی فکرهایی که باز خودم هستم، این از بین اصحاب امام حسین علیه السلام یکی از صحابه حضرته که خب همه اصحاب امام حسین تو راه امام حسین آقا تیغ خوردن، درسته؟ آسیب خوردن، شهید شدن، اما بعضیشون حرف هم زدن. یه زیارتی داریم به اسم زیارت ناحیه مقدسه، نه اونی که شما عزیزان بعضی وقتا میخونید توش روزه داره، یه زیارت ناحیه دیگه ای هست که اون احتمال زیاد از امام هادیه. با سلام بر حضرت علی اکبر سلام الله علیه هم شروع میشن. السلام علی اول قتیل من نسل خیر سلیم، اینطور شروع میشن. خب حضرت هادی صلوات الله علیه سلام کردن به شهدای کربلا، به انصار امام حسین که رسیدن معمولا فقط اسم بردن، تفصیل نداره، سلام بر هور، سلام بر زهیر. در مورد یه آدم که رسیدن از او تشکر کردن. این ماجرا چیه؟ ماجرا اونجاییه که به امام خبر دادن که آقا شنیدی این محمد ابن بشیر بچه‌شو تو ترک و دیلم، مثلا فرض کنید شمال ایران امروز، گرفتنش، اسیر شده، دست و کفار اسیر. خب اسیر دست و کفار میشد برده، اینو میبردن توی کشور دیگه میفروختنش، اینسان عاقبتش به خطر میفتن. خودش هم نمیاد به شما بگه، این جز اون معدود آدم هایی که تو کربلا با عزته. نزدیکان امام حسین، نزدیکان نوه عمه سید الشهدا صلوات الله علیه تو کربلا بود، روز عاشورا دید اوضاع خرابه، ول کرد. حالا این آدم بچه‌شو گرفتن و فدیه میدادی آزادش میکردن، یعنی بری پول بدی بخری، تاوان بدی. این اصلا نیمت بگه. حضرت صداش کرد، فرمود بچه تو اسیر کردن. و بلا فرمود این 1000 سکه، این هم 3 تا لباس قیمتی، دیگه بیش از این قیمت نمیذارم، خرج سفرت هم گذاشتم. آقا اذن داده، یه جمله ای گفت، گفت اکلت نسبا حیان، گرگای بیابان منو زنده زنده بدرن انفارختو که ای من تو رو تنها بذارم. ما میگیم بربی انت و همه، اونجایی که پاره تنشه در 2000 کیلومتر برتر، آقا هم اذن داد تو برو. گفت اکلت نسبا حیان انفارختو، زنده زنده منو بدرن اگر تو رو رها کنه. حضرت فرمود دید حیفه، حیفه که از این سفره محروم بشه و این سفره هم از این آدم محروم بشه. فرمود پس یکی از نزدیکان تو بفرست برن اون آزاد کنن. گفت چشم. رو بردن فرستان آزاد کنن. این آدم توی راه امام حسین جنگیده، کشته شده، شمشیر کشید، زخم خورد. حضرت هادی که سلام میکنن به اصحاب سید الشهدا، به این که میرسن میفرماند که السلام علی محمد ابن البشیر. توقع داری از چی تشکر کنه؟ بگه شکر الله و سیفک، خدا از اون شمشیرت از تو قبول کنه، از اون زخمایی که خوردی؟ نه، حضرت میفرماند شکر الله و قبولک، خدا از تو اون کلام که گفتی قبول کنه، با اینکه کشته شده تو رو حضرت یه جمله هم گفته. چی گفتی؟ حضرت تکرار میکنه حرف او رو، قولو که اکلت نسباقا حیین انفارقتک. این اون موقعی که بچه های امام حسین میدیدن هزار نفر به اون طرف اضافه میشن، این طرف یکی دارن میرن، تو دل گرم کرده، خدا از تو قبول کنه اون کلام تو. که یه لحظاتی تو خیمه های امام حسین گفتن محمد ابن بشیر از پسرش برای بابای ما گذشت، خدا ازت قبول کنه، شکر الله و قبولک. گاهی یه کلام آدم داره اینطور میخرن از آدم. ما تو دعاها میگیم واستعملنی به معونتک و عطاک، ما رو تو راه اطاعتت خرجم نکن. حالا به من فرمودن، خیلی هم حرف خوبی زدن، که بریم در خانه مسلم نقیل که در این ایام. یه جمله فقط میخوام عرض کنم، یکی از اون کسانی که غریب شد و از این جهت شبیه شد به سید الشهدا، اون بزرگواری که امروز کنار مسجد کوفه تلعلو داره، من هر وقتی میرم مسجد کوفه خداگاه لبم ترنم میکنه که ان العزت لله وللرسول وللمؤمنین. یه روزی این آقا رو به بدترین شکل ممکن در اوج حقارت ظاهری بدن بی سرش رو زمین کشیدن اونجا، هیچ کدومشون نمونده. چند تا شباهت داره آقای ما مسلم ابن عقیل سلام الله علیه. خب دایی بچه های شوهر عمه بچه های سید الشهدا است. سید الشهدا که دایی بچه های او، رقیه بنت علی همسر جناب مسلمه، برای همین هم بود که سید الشهدا دختر او رو بعد از خبر شهادت او در آغوش گرفت، محرم بودن. چون چند تا شباهت داره، یکیشو فقط اشاره کنه. خب قبلا یکی دو تاشو عرض کردم، تونتون اینا رو بگم تا به اون جمله‌ای که میخوام بگم و شما رو خدا بسپارم. اون موقعی که تنها شد، همه رفتن، مسلم بود و یک شهر غریب، شب که نمیدونست کجا بنشینه کجا بره، جلو در خونه یه زنی نشست، اون زن چند بار در رو باز کرد، گفت کاری داری چیزی میخوای بگو، اینه جلو در خونه ما نشین. این آقایی که آقا بود، آقازاده بود، سفیر امام حسین بود، و این فکر آنجا نشین بده برو اون ورته، غریب شد. این روایت اینه که متلددن فی از قتل کوفه شد، یعنی تو کوفه، تو کوچه های کوفه راه میرفت نمیدونست کجا برده، از این کوچه به اون کوچه، یه وقتی چپ رو نگاه میکرد، یه وقت راست رو نگاه میکرد، این خبری نیست. اینا نسبت به امام حسین شباهته. یه روزی هم وقت سید الشهدا قریب شد، نوشتن نظر یمینا و شمالا. یه شباهت دیگه ای داره، اونم اینه که وقتی پسش بر نیمدن، یه صبح تا ظهر جنگید، دو طرف کوچه رو بستن، از بلندی سنگ بارونش کرد. اینجا هم چشید اون چیزی رو که اربابش چشید. تو موقع هم که عبدالله حسین تنها شد، سنگوارانش کرد. اما اون چیزی که میخوام عرض کنم و بیان پایین، وقتی سنگواران کردن و شمشیر زدن، لب پایین او یا لب بالای او طبق نقلا شکاف برداشت، خون ریزی کرد. بالاخره انقدر خون از بدن مبارکش رفت که توان جنگ نداشت. برای اینکه اینا رو روسیاه کنه، اما نامشون رو پذیرفت، که توان جنگ هم نداشت، آوردنش در دارالحکومه. عبیدالله زیاد جلوش ایستاد، شروع کرد به دشنام دادن. اونجا جرئت نمی‌کنم بگم اینجا هم شباهت پیدا کرد با سید الشهدا صلوات الله علیه، نمیگم اینجا رو رد میشه. چند تا خواسته داشت، یکیش این بود که گفت یه ظرف آب بیارید، شاید روزه بود، بعضی نقلا میگن تشنه بود، ظرف آبو که آوردن خواست آب بنوشه، چند بار قطرات خون داخل آب ریخت، فهمید که نباید آب بخورن. این هم از کرم سید الشهدا. لب مبارکش آسیب دیده بود، این هم از شباهتاش بود. راویان میگن که زینب کبرا در طول مسیر هیچ جا احساس ضعف در او دیده نشد، همه جا کأنه امیرالمؤمنین صحبت میکرد. رشیده بود، سخنور بود، فریاد زد سر یزید. اونجایی که یزید جسارتی کرد به دختر سید الشهدا فریاد زد، گفت من تو رو کوچکتر از اونی میدونم که همچه غلطی بتونی بکنی. دلم نمیاد بگم چی شد، یه اتفاقی افتاد، ناگهان دیدن که شروع کرد گریه کردن. یک جا احساس ضعف در او پدید اومد، اون اونجایی بود که ایستاده بود اون ملعون با اون چوب به لبانه.